بسم الله الرحمن الرحیم. 84مین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات با موضوع آیه انا اعطینا کالکوثر و با ارائه دکتر حسین مرادی زنجانی، 12 دی ماه 1402، کانون زبان قرآن.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بأمید خدا برگزار میکنیم 84مین کارگاه آموزشی و پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات رو با موضوع آیه شریفه انا اعطیناک الکوثر. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکل الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. بله، عرض کردم 84مین کارگاه آموزشی و پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات رو به امید خدا برگزار میکنیم با موضوع آیه شریفه انا اعطیناک الکوثر. در آغاز لازم تذکر بدیم که این کارگاه، کارگاه سوره شناسی نیستش، بلکه کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات هست که خودش مراحل و سیر خاصی داره که به طور خلاصه انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد. و ما تا حالا کارگاه سوره شناسی سوره کوثر رو نداشتیم و به امید خدا انشاءالله آینده اگر این کارگاه رو داشته باشیم، سیر بحثمون بسیار متفاوت خواهد شد با سیری که در این کارگاه خواهیم داشت. آقای مهندس اکو اینو میشه یه خورده گرفت یا نمیشه؟ صد رحمت به اون قبلی ها. خب در کارگاه های تفسیر سوره شناختی آیات ما با یک آیه سر و کار داریم و قبلا هم عرض کردیم این آیه میتونه یه آیه اصطلاحی باشه، آیه مصطلح در علوم قرآنی که از یک شماره تا شماره بعدی، یا میتونه یک آیه به معنی یک فراز از یک آیه باشه. مثل چی؟ مثل الله نور السماوات و الارض. این الان یه آیه است، الله نور السماوات و الارض. در هر صورت ما در آغاز خود آیه رو مورد بحث قرار میدیم، در اجزای آیه دقت میکنیم و نکات لازم رو استخراج میکنیم و سپس در مرحله بعد دقیقا مثل همون روش تحقیق موضوعی در قرآن که سروران فکر کنم همشون آشنا هستند، وارد سیاق آیه میشیم و اول آیات بعدی و بعد آیات قبلی در محدوده سیاق مورد بحث قرار میدیم. سپس در یک مرحله دیگه ما سیاق‌هایی رو که با این سیاق مورد نظرمون، الان اینجا چون سوره کوثر تک واحدیه، یعنی کلن یک رکوعه، سوره کوثر یک رکوعه دیگه، و ما تا حالا کارگاه‌های تفسیر سوره شناختی آیات که داشتیم تا حالا تجربهش رو نداشتیم که در قصار و سور به هر حال ما این کارگاه ها رو داشته باشیم در رابطه با قصار و سور، بلکه اون آیاتی که موضوع این کارگاه ها بوده همشون از سوره های طولانی بوده. بعد اونجا مثلا آیه امن یجیب، آیه امن یجیب خود آیه رو بررسی می کردیم، بعد وارد سیاق آیه می شدیم تو سوره نمل. اولش قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى تا آخر سیاق که وسطش هم این آیه امن یجیب بود. آیه امن یجیب رو بحث می کردیم، بعد وارد آیات بعدی می شدیم تا آخر سیاق، بعد وارد آیات قبلی می شدیم تا اول سیاق. بعد چی کار میکردیم؟ مرحله بعدی در کل قرآن اون سیاقهایی رو که آغازشون با این سیاق مورد نظر ما مشترک هست اونها رو در می آوردیم به عنوان سیاقهای همگروه با این سیاق مورد نظرم. در واقع اینها سوره نیستن اما مثل سوره هستن، سوره گونه هستن. یعنی سوره گونه های امن یجیب رو در می آوردیم و برای اینکه آیه امن یجیب رو بهتر بشناسیم اون سوره گونه ها، اون سیاق ها رو، اون رکوع ها رو بررسی می کردیم. خب اونا کدوما بودن؟ سیاق آیه امن یجیب با چی شروع میشه؟ با قل. سیاق آیه امن یجیب با قل شروع میشد دیگه، قل الحمدلله. خب حالا تو قرآن تمام سیاق‌هایی که با قل شروع میشه میشه همگروه های این سیاق مورد نظر ما. اونا رو که بررسی بکنیم آیه من یجیب رو بهتر ما متوجه میشیم. حالا اینجا آیمون ناعتینا کل کوسره و کل سوره هم سیاق این آیه است. خب اول آیه رو بررسی میکنیم بعد وارد آیات بعدی میشیم. آیات قبلی، آیات قبلی که اینجا نداره، خودش آغاز سیاق. بعدش میریم در قرآن کل سیاق هایی که با انا شروع میشه، سیاق هایی که با انا شروع میشه. مثلا سوره قدر، انا انزلنا فی لیلت القدر. حالا این تنها سیاقی است که خودش یه سوره است، با انا شروع میشه. بعد سوره بعدی، سوره گونه بعد، این دیگه خودش یه رکوعه، انا و نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. میبینید که آغازش مثل سوره کوثر. بعد انا ارسلنا نوحا، هشت تاست، انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا لننصر رسولنا، انا انزلنا التورات، انا اوحینا الیک، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس. هشت تاست که در جای خود به اونها انشالله خواهیم پرداخت. بعد که این سوره گونه ها رو بررسی کردیم، حالا میریم دو سه تا سیاق بعد از سیاق مورد نظرمون. الان انا اتینا کل کوثر سیاقش خود سوره است. میریم دو سه تا سیاق بعدی رو که میشه سوره کافرون، اذا جاء تبت یدا کل هو الله، دو سه تا، هرچی بیشتر بهتر. بعدش هم میایم سیاق‌های قبلی رو بررسی میکنیم، سوره ارائته که اینا دیگه هر سوره خودش یه سیاق دیگه. آره سوره‌های کوتاه هستن هر کدومش. علم تره و ویلون لکل همزه. نه سخت نیست. این شکلی ما آیه مورد نظرمون رو به خوبی میشناسیم و جایگاه آیه رو بهش واقف میشیم و کارکردهای اصلی آیه رو تشخیص میدیم و به تفسیر اون آیه در خود قرآن دست پیدا میکنیم، بدون اینکه متوسل بشیم و نیازمند بسیاری از مباحث خارج از قرآن بشیم. خب به امید خدا الان خود آیه رو تا جایی که به هر حال ممکنه مورد بحث قرار میدیم، بعد وارد سوره میشیم، سوره انا اتینا کل کوثر. عرض کردم کارگاه، کارگاه سوره شناسی سوره کوثر نیستش، اون یک فرایند دیگه داره. خب شاخص در این کلمه ما در این آیه همین کلمه کوثر هست که این کارگاه یه جنبه تفسیری هم داره، بعضا یه بحث‌های تفسیری هم خواهیم داشت. الان در رابطه با کوثر، خب عمده ترین بحث ما در این کارگاه در رابطه با همین کلمه است، شاخص‌ترین کلمه آیه ما الکوثر، که سروران مستحضر هستند که اقوال بسیاری در مورد این کلمه مطرح شده و در کل قرآن همش یه بار اومده. کلمه کوثر در کل قرآن یه بار اومده، ریشش هم کسرت هست، کسره، و بر وزن فعال که غالب مفسران گفتند که این صیغه چیه؟ مبالغه است. صیغه مبالغه است، یعنی مبالغه در کثرت، یعنی خیلی خیلی زیاد، خیلی زیاد، بی انتها، بی نهایت، دارای فیضان و فوران و امتداد. اینا رو مفسرها گفتن، من نمیگم. دارای امتداد، بدون محدودیت، کوثر، کثرت دیگه، یه کثرتی که بدون محدودیت، بدون قطع، بدون انقطاع و توأم با فیضان و کاملا یک مفهوم مطلقی اینجا که مصادیق مختلفی میتونه داشته باشه. و اون اقوال مختلفی که گفتند هیچ منافاتی با هم دیگه ندارن، همشون میتونن مصداق کوثر قرار بگیرن، بنابراین اصلا دیگه هیچ دعوایی نیستش. وقتی اصل روح معنای کلمه رو دریابیم، اون موقع همه این اقوالی که گفتند از اون نهر بهشتی گرفته. این دیگه معروفترین قول اینه دیگه که روایت هم هست. بعضی از این اقوال از روایات برخواسته، بعضی هاشون هم اجتهادیه. آره، نهری در بهشت و حوضی در بهشت و بعد به معنی نسل و اولاد، به معنی اصحاب، علمای امت، به معنی قرآن. خب اینا درسته دیگه، اگر قرآن کوثر نیست پس چی کوثره؟ اگه نبوت، رسالت پیامبر اکرم کوثر نیست پس چی کوثره؟ همه اینا درسته. اسلام، توحید، علم، حکمت، اینا همش درسته. در مورد حکمت اتفاقا آیه هم داریم که فقط اوتی خیرن کسی را، خیرن کسی را یه معنای همین کوثره دیگه. و من یوتل حکمته فقط اوتی خیرن کسی را، یعنی فقط اوتی کوثره در واقع. بعد علامه طباطبایی میفرماید تا 26 قول هم گفتن، تا 26 قول تا زمان علامه، بعد از ایشون هم حتما یه 30-40 تا دیگه هم گفتن. بله، حدود 50-60 تا قول میتونیم الان ما چیز کنیم، اما خب هیچ محدودیتی نداره. همه اینا درسته، همه اینا درسته، همشون میتونه عطای خدا، هر چی عطای خدا باشه. الان ببینید وارد کلمه قبلی شدیم، میتونیم از کلمه قبلی در واقع استفاده کنیم برای معنای کوثر. هر چی عطای خدا باشه، عطای خدا باشه، به هر حال جنبه کوثری میتونه داشته باشه. کلمه انا هم که همه مفسران تأکید کردن که وقتی میگه انا حاکی از عظمت این چیزی است که عطا میشه. میتونه بگه انی اعطیتو کل کوثر، انی اعطیتو کل کوثر. خب این کجا؟ با این که بگیم انا اعطینا کل کوثر، که تعبیر مرحوم استاد رضوان الله علیه، من اونطور که یادمه این بود که وقتی گفته میشه انا، یعنی خدا با تمام وجود، خدا با تمام دار و ندار خود، با تمام قوا، با تمام اسما و اوصاف حسنای خود، خدا انا ما با تمام گواه خلاصه اعتینا کل کوثر. خود این انا هم خود کوثر خب کوثره، کسرتش ذاتیه. حالا وقتی انا اضافه میشه، وقتی عطا هم اضافه میشه، عطا میتونست به جای اعتینا کلمه دیگه بیاد. خود عطا هم باز این کسرت کوثر رو افزون میکنه. تعبیر انا هم همینطور. به هر حال همه اینها نشون میده که کوثر واقعا کوثره، واقعا کثیره. وارد سوره میشیم، سوره کوثر. یه بار با هم بخونیم بازم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. خب ببینیم، ما در مورد کوثر یه حرفایی زدیم، الان حرفای بیشتری رو میتونیم در مورد کوثر بزنیم، در مورد ماهیت کوثر بزنیم با استفاده از سیاق این آیه. الان کلمه‌ای که خیلی خودش رو نشون میده و رابطه تنگاتنگ داره با کوثر، کلمه ابتر به نظر من، که درست چیه؟ درست نقطه مقابل کوثر. یعنی این سوره دو تا در واقع بی‌نهایت رو ترسیم میکنه، یکی بی‌نهایت مثبت از این ور کوثر، یکی هم دیگه اوج انقطاع، نهایت قلت. اینا تعبیرهایی است که بعضی از مفسران هم آوردن. ابتر نماد قلت، یعنی همونطور که کوثر کثرت رو نشون میده، ابتر قلت، انقطاع. و بدون امتداد، بدون امتداد، عین نهایت، شروعش مساوی نهایتشه. این مفهوم مقابل کوثر هست که این آیه هم باز با انه اومده، دوتا انه بر سر آیه. حالا انه اول که انه شده، تأکید روی تأکید. خود انه هستن حاکی از یک قانونه، خود انه حاکی از یک قانونه، قانون مهم، یک سنت الهی در عالم هستیه. انه مثلا انه الانسانه فلان. حالا اینجا انا شده در آیه آخر ان شانکه، اینم داره یک قانون رو بیان میکنه. ان شانکه هو الابتر، خطاب هم که خطاب به پیامبر اکرم هستش که مخاطب نخستین، مخاطب راستین همه قرآن از جمله سوره کوثر هست. خطاب به پیامبر اکرم، ان شانکه، شانه اتو، شانه اتو هو الابتر، خودش ابتره. و برمیاد که شانه کسیست که به هر حال با عطای خدا در بیفته. شانه کسیست که چشم این، چشم دیدن این کوثر، کوثری که عطای خداست رو نداشته باشه. یکی از ویژگی‌های کوثر همینه که ظاهرش چیه؟ ظاهرش کوچیکه، ظاهرش کوتاهه. و سوره کوثر هم از همین روی به قول معروف کوچکترین سوره قرآن شده. یعنی اگه سوال بشه که سوره کوثر چرا کوچکترین سوره قرآنه؟ جواب چیه؟ جواب اینه که چون سوره کوثره دیگه. بله. سوره کوثر، کوثر همینه، خاصیت کوثر اینه که این کثرتش دیده نمیشه. یعنی آدم عاقل و اولوالالباب میخواد که کثرت کوثر رو ببینه. اگر دیده میشد دیگه کوثر نبود دیگه، چی میشد؟ تکاثر میشد. آفرین. تکاثر درست نقطه مقابل کوثره. دوتاشون هم کثرته، دوتاشون هم از کثرت میاد، اما کوثر کثرت حقیقی، کثرت عمقی، عمقی و کثرت واقعی حقیقی، کثرتی که ظاهری نیست، سوری و سطحی نیست. اما تکاثر چی؟ اونی که به این راحتی چشما رو پر نمی کنه. اگه به حضرت زهرا هم اگه کوثر گفته میشه از همین بابه. حضرت زهرا سلام الله علیها مصداق بارز کوثر. خب یک دختر خانومی بود در برابر اون جلوه ها و یه تکاثری که خیلی ها داشتن، از جمله همونطور که معروف در روایات بعضی از دشمنان پیامبر خدا دارای فرزندان بسیاری بودن، مخصوصا فرزندان پسر. خب یه نفر این ور چندین پسر رشید و تنومند و پهلوان و قهرمان، این چیه؟ مصداق تکاثر دیگه، چشما رو پر میکنه. این ور چی؟ این ور پیامبر اکرم با یک دختر، با یک دختر خانم. همه منتظر بودن که، همه که نه، دشمنان در واقع منتظر بودن که پیامبر اکرم از دنیا بره. و به تعبیر خودشون، اینا در تاریخ اومده، در سیره نبوی اومده که سیموتو و نستریح من، یعنی پیامبر اکرم وقتی از دنیا رفتن سیموت، نستریح من یعنی راحت میشیم، از دستش راحت میشیم. خب این دختر خانم هم که به هر حال شیئا مذکورای نیست و دختر دیگه، به هر حال غافل از این که همین دختر خانم قرار نستریح من، قرار راحتی اینها رو تا قیام قیامت ازشون بگیره. همین دختر خانم قراره تا قیام قیامت خواب راحت رو از دشمنان دین و دشمنان خدا، دشمنان خدا یک مفهوم واقعی ها، یعنی وجود داره، یعنی یه عده‌ای همیشه دشمن خدا بودن، عدو الله، خواب راحت رو از چشم دشمنان خدا تا قیام قیامت بگیره. غافل بودن از این. خاصیت کوثر همینه، خاصیت کوثر همینه که ظاهری فریبا نداره، برخلاف تکاثر که چی؟ الهاکم، الهاکم و تکاثر، یعنی آدمو میفریبد، چشما رو پر میکنه، همه رو گول میزنه و نظرها رو جلب میکنه. اما کوثر اینطوری نیست. شما فرض کنید مثلا یه دونه چشمه آب رو در نظر بگیرید، یه چشمه آب که از اون چشمه های قدیمی که جاری هم نمیشد، اما خب هرچی برمی داشتی سر جاش می اومد و همیشه آب تازه و گوارا و زلال. بعد این ور مثلا حساب کنید یه چندین تریلی آب معدنی، چندین تریلی آب معدنی که میبینید بعضن میارن میبرن اینا. خب از این ورم یه بند خدای ساده ای رو قاضی کنن که خب تو کدوم از اینا رو میخوای؟ این چند تریلی آب معدنی رو میخوای یا این چشمه کوچیک رو که ما بهش بلاغ میگفتیم، حالا شما نمیدونم چی میگفت. و خب الهاکم و تکاسر، این چند تریلی آب معدنی چیکار میکنه؟ چشما رو پر میکنه، چشما رو پر میکنه و آدم رو گول میزنه. این همه آب، در حالی که آبهای چیه؟ آبهای ابتر، منقطع. اولا که تازه نیست، ثانیا تموم میشه میگنده، بعد تموم میشه، هیچ امتدادی نداره. اما این چشمه چی؟ تا آخر هست، هر چی برداری هست. بعضا حتی جاری هم میشه، بعضا فوران هم میکنه، بعضا فیضان هم میکنه. خاصیت کوثر همینه. چرا وصله؟ کوثر یعنی وصله، یه چیزی که عطای خدا باشه، یه چیزی که عطای خدا باشه وصله، هیچ موقع تمام نمیشه، چون خود خدا هیچ موقع تمام نمیشه. اما چیزی که به خدا ربطی نداره، اون حدیث معروف رو همتون شنیدید دیگه، کلو امرن زیبالن لم یبدع به بسم الله فهو ابتر. یعنی هر کاری، هر چیزی که با نام خدا شروع نشه، به نام خدا شروع نه، به نام خدا، یعنی به نام چیزای دیگه باشه. هر کاری که آدم میکنه، همین کارگاهی که الان ما تشکیل دادیم، اگر به نام خدا نباشد بلکه به نام چیزای دیگه باشه، به نام، به قول معروف قبلنا میگفتم به نام خلق قهرمان، بله، به نام شهرت و به نام نمیدونم رقابت با اون یکی مؤسسه قرآنی و به نام چیزای دیگه باشه، فهو ابتر. برعکسش چی میشه؟ برعکس این حدیث، یه حدیث دیگه از روی این حدیث قشنگ شما میتونید بسازید، هیچ مانعی هم نداره، مجوزش هم قبلا صادر کردن هستن، خود اهل بیت علیهم السلام صادر کردن. کل امرن، سلام علیکم، کل امرن یبدع به بسم الله فهو کوثر، فهو کوثر. هر کاری که به نام خدا باشه، به نام، با نام نه، اگه با نام میشه اون موقع خیلی از کارهای ما اولش بسم الله میگیم، بعدش از همه چی خبر هست غیر از خدا. شبکه‌های تلویزیونی ما همشون با بسم الله شروع میشن، اما تا شب تا آخر همه چی هست غیر از خدا در خیلی‌هاش. بله، الان همین سوره کوثر، الان سوره کوثر الان بسم الله هم داره، بنابراین سوره کوثر چیه؟ سوره کوثره. و هر کدوم از سوره های ما سوره کوثره، هر کدوم از سوره های قرآن سوره، حتی سوره تکاثر هم سوره کوثره، چون بسم الله الرحمن الرحیم. یک نشانه دیگه کوثر، فصل لربک و انهر، عطای کوثر. عطای کوثر انسان رو باید به نماز وایستونه، انسان رو باید حال قربانی بهش بده. اگر ما میبینیم حال قربونی نداریم، اهل قربونی کردن نیستیم، دلیل چیه؟ علامت چیه؟ اینی که اصلا کوثر رو نشناختیم چیه. پیامبر اکرم شناخت، پس از دریافت کوثر اون سیر قربونی رو شروع کرد. این کتاب مطالعات قرآنی در سیره نبوی رو دوستان حتما مطالعه بکنن در بخش از تکاثر تا کوثر. اینجا اومده که پیامبر اکرم یک کوثری از خدا دریافت کرده بود، نه یک بلکه کوثرها دیگه شماردیم دیگه، اسلام، قرآن، رسالت، نبوت، حضرت زهرا، همه اینها کوثر دیگه. یک کوثری درک کرده بود، دریافت کرده بود که بلا فاصله قربونی رو شروع کرد، از خودش، از وجود خودش شروع کرد. لعلک باخون نفسک الا آثاره، پیامبر کم مونده تو خودتو قربونی کنی، تو خودتو بکشی به خاطر اینها. ولشون کن، ما قرآن رو که نفرستادیم تو خودتو بکشی. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشکا. آره این قربونی شروع شد. عزیزترین عزیزانش رو پیامبر اکرم قربون. چرا؟ کوثر دریافت، یعنی این کوثر اونقدر بزرگه، اونقدر عظیمه، اونقدر کثیره، اونقدر بی‌نهایته. عزیزترین عزیزانش رو قربانی کرد تا در نقطه اوج فرزند گرامیشون رو، حضرت ابی عبدالله سید الشهدا رو قربانی کرد. اینها همه ادامه همین نهری است که پیامبر اکرم دستور یافته، مأمور شده. به خاطر چی؟ به خاطر کوثر. اما ما چی؟ ما خب اصلا حال نداریم، نه حال نماز داریم، نه همین وجود پاک حضرت زهرا رو ما اگه بدونیم چیه، واقعیتش چیه، ما دائم در حال قربانی خواهیم بود، دائم در نماز خواهیم بود. خوشا آنان که دائم در نمازن. یکی از آداب سال روز ولادت حضرت زهرا همینه که انسان نماز بخونه، نماز شکر بخونه. همینجا خب باید گفت سال روز شهادت سردار بزرگ اسلام، شهید سرفراز حاج قاسم سلیمانی، ایشون هم ادامه همین قربونیه و این قربونی ادامه داره. همش قربونی اسلام هم دیگه، همه اینا قربانی اسلام هستن. این کوثر اونقدر بزرگه که این قربانی، این نهر، فرایند این نهر، البته در مورد نهر اقوال دیگه هم اومده، مثل این که مثلا دستا رو بالا بردن و اینا اومده، اون هم به نوعی خب درسته، ما چیز نمی کنیم، نادیده نمی گیریم این اقوال رو. منتها خب قول قشنگتر، قول درستر، قولی که خیلی از مفسران بهش گفتن، حتی روایت هم تأیید می کنه، همینه، قربانی کردن. ما چرا قربانی نمی کنیم؟ چرا؟ چون کوثری دریافت نکردیم، کوثری نمی بینیم. صرفا با یه سری مراسم روبرو هستیم. وجود حضرت فاطمه رو اگه دریابیم، ما حاضریم همه هستیمون رو فدا، از بس این کوثر بزرگه، از بس کثیره، از بس امتداد داره، از بس برکت داره، برکات داره. کسی که این عطای الهی رو درک نکنه، کسی که ندای انا اعتینا رو نشنوه، در نیابه، کسی که مخاطب انا اعتینا نشه، یک سوال، آیا میتونه ندای یا ایها الکافرون سر بده؟ این ندای یا ایها الکافرون ادامه همین خطاب انا اعتینا کالکوثر، یعنی ای کافران، کافرم فوش نیستا، یعنی کسایی که دین من رو ندارید، لکم دین و کم ولی دین، دین شما خب به درد من نمیخوره. این چه دینیه؟ مثلا من دنبال دینی هستم که منو کثیر بکنه، تکثیر بکنه. انا اعتینا کالکوثر، این دین منو کثیر کرده، کثیر بی امتداد کرده، کثیر بی نهایت کرده. من در پرتو این دین به کوثری ره یافتم که با هستی عوض نمی کنم. دین شما آخه چیزی نداره که، حتی قلیلش هم به من نمیده، به درد من نمیخوره. دینشون لکم دین، و دین شما به درد خودتون میخوره. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما. این عبادت و این عبد و بندگی، من در پرتو این دین به یک بندگی رسیدم که همه فخر منه. شما چی رو دارید میپرستید؟ نمیدونم چی رو دارید میپرستید، چی دارید میپرستید؟ اون چیزی که شما دارید میپرستید منو میخواد مفتخر کنه، به من میخواد کوثر بده. اگر بده من میپرستم، اما نمیده. لکم دین و کم ولی دین. میخوام بگم کسی که مخاطب انا اعتینا که قرار میگیره، ندای انا اعتینا رو میشنوه، میتونه بگه یا ایها الکافرون لکم دین و کم ولی دین. مثل امیر مؤمنان، کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا. این چیزی که من میپرستم، من عبادت میکنم، من عبد اویم. حالا استاد سعیدی میگن که کلمه پرستیدن رو به کار نبرید، و همین خود کلمه رو به کار میبرید. این کسی که من عبد او هستم، منو به اوج فخر میرسونه. اما شما چی؟ شما این چیزی که میپرستید قیمش هستید. این دینی که شما دارید، شما قیم این دین هستید. این دینی که من دارم، این دین قیم منه. ذالک دین القیمه. این دین شما به درد من نمیخوره. من صاحب در پرتو این دین به یک عطایی دست یافتم، به یک کوثری دست یافتم که همه ادیان دیگه هیچ کدوم به درد من، همه مکاتب آیین ها به درد من نمیخورن. من به یک فخری دست یافتم که دین شما به درد خودتون میخوره. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه کان توابا، انا اعتینا کل کوثر، غیر از اذا جاء نصر الله و الفتح، در پرتو این کوثر اونقدر نصرت های الهی، اونقدر فتوحات پشت سر هم حاصل میشه. بعد اینجا میبینید که فسبه، ببینید این فسبه و اون فسله کاملا جایگاهشون شبیه همه، فسله فسبه فسل. ما چرا حال تسبیح نداریم؟ چون نصر اللهی درک نمی کنیم، فتح اللهی نمی بینیم. تسبیح، جایگاه تسبیح اینه، چی همش کمی ها و کسری ها و همش آه و ناله و داد و بیداد و به زمین و زمان بد و بیرا میگیم. و ما چطور میتونیم اهل تسبیح بشیم؟ همونطور که اهل نماز نیستیم، فصل لربک وانحر، اهل قربونی نیستیم. همه اینا در پرتو کوثره، در پرتو عطای کوثره. به همون میزان هم ما اهل تسبیح نیستیم، فسبح به هم در ربک و استغفر، اهل استغفار نیستیم. دشمنان غافل بودند از این دختر خانم، دختر خانمی که در پرتو وجود با برکت او رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواج، افواج و افواجا داخل در معنای همین کوثره. فوج فوج عرض کردم، مفسران گفتند در بطن کلمه کوثر فیضان هست، فیضان جوشش هست، کثرت هست، فوران هست. فوران همین فوج فوج، موج موج، تموج هست. منتها خب صبر میخواد، صبر میخواد. اون بنده خدایی هم که به پیامبر اکرم میگفت ایشون ابتره یا منبتره یا سیموت و فنستریح من، از دستش راحت میشه، سیموت و انتها امرو، کارش تموم میشه، کارش تموم میشه. و چون اومده بود به هر حال دین پیامبر اکرم مزاحمت ایجاد کرده بود دیگه، به عیش و نوش اینها مزاحم، هر کدوم از اینها برای خودشون صمدی بودن، ادعای صمدیت داشتن اینها. در صحیح بخاری ما داریم که یدعا اشرافها به صمد، اشراف اینها مردم بهشون میگفتن صمد، صمد. سوره قل هو الله اومد گفت الله الصمد، شما کی هستید؟ صمد فقط یکیه. آره حسابی خلاصه دین پیامبر اسلام مزاحم اینها شده بود، کازوزشون رو به هم ریخته بود حسابی. به همین خاطر دشمن قل هو الله احد بودن دیگه، چون قل هو الله احد اینا رو از جایگاهشون زده بود کنار. نه این قل هو الله احد های ما، قل هو الله احد های بی خاصیت ما، خاصیت نداره، هر چی میخواد بخونید بخونید، با صوت هم بخونید. ببینید مزاحم کازوزه صمدهای عالم میشه؟ نه، هیچ طورشون نمی، اونا دارن صمدیت خودشونو میورزند و ما هم قل هو الله احد احدمونو میخونیم، با یک نفس هم میخونیم قل هو الله احد و نالله الصمد و یک نفس هم میخونیم. اما قل هو الله احد های صدر اسلام، قل هو الله احد های بلال حبشی، روزگار رو جلو اینها سیاه کرده بود. ابولهبی که به عنوان یه صمد معروف بود در بین مردم، شده بود یه آدم معمولی، از معمولی هم معمولی. بنابراین آرزو می کردن، منتظر بودن سیموت و فنستریهم، راحت میشیم، انتها هم رو کارش تموم میشه. اینا میخوام بگم اینا تقصیری نداشتن، اینا چشمشون، عقلشون تو چشمشون بود، مثل خیلی از ماها. حضرت فاطمه هم که هنوز کوثر وجودیش تا این حد جوشش نکرده بود، فوران نزده بود، برکات وجود حضرت فاطمه تا این حد مشهود نبود که اینها از وجودش بهراسند. بنابراین خیلی طبیعی بود که بله اینها هیچ حسابی روش باز نکنن و بهم بله سیموت و فنستری همه راحت میشون. تقصیری نداشتن، تقصیرشون این بود که چشم کوثربین نداشتن، تقصیرشون این بود که اهل تکاثر بودن، چشم تکاثری داشتن. اونی که مثلا مال و منالش زیاد بود و حالا به سوره همزه میرسیم، الذی جمع مالا و عدده، اعداد و ارقام آمارش بیشتر بود، از اینها در واقع حساب میبردن. و ما الان بعد از 1400 خورده ای، بعد از مشاهده این همه برکات که البته بازم عرض میکنم هنوزم نمیبینیم، چون اگه ببینیم که خب اینطوری بی خیال نمیشیم، بله، بعد از این همه قرن تازه ما ابعاد برکت وجود حضرت فاطمه رو تا حدودی مشاهده میکنیم. و بازم عرض میکنم مشاهده نمی، اگر بکنیم ونحر فصل فسبه و در ادامه خواهیم دید چقدر دستور میرسه بعد از این انا فسبه فصبر فصل مکرر در این آیات خواهیم دید که تکرار میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. و امرأته، همین خانم، ببینید دو تا خانم الان اینجا ترسیم شده، یکی مظهر کوثر، مصداق اتم کوثر، یکی مصداق اتم ابتر. تبت یعنی همون ابتر، تبت معنیش همون ابتره، تباب، تباب. و ما کید و فرعون الا فی تباب، یعنی به هم ریخ، نقش براب شد، هیچی ازش نمون. در قرآن همش چهار بار کلمه ریشه تبه به کار رفته، چهار بار، خیلی جالبه. دو بارش در مورد فرعونه، دو بارش هم در مورد این آقای ابولهب که اسمش در رفته. چهار بار، دوتاش فرعون، دوتاشون هم صمد بودن، دوتاشون هم صمدیت می‌ورزیدند. یعنی این که به هر حال همه کارهای شما دست ماست، الان هم هستن، همیشه هستن، همه جا هستن، تو هر دانشگاهی، تو هر وزارتخونه، تو هر اداره، تو هر، از اینا پیدا میشن. حتی تو یک خانواده هم ممکنه آدم صمد باز پیدا بشه، بله. یعنی کارهای شما دست منه، شما به من محتاجی، به من مراجعه میکنید، اما من این ارتباط معکوس نیست، من این ارتباط رو با شما ندارم. به این میگن صمد. تبت یدا، دستاش، فکر میکرد دستاش پره، اینها فکر میکنن دستاشون پره. تبت یعنی خالی شد، خالیشو پودر شد، دستایی که جمع مالم و عدده، یحسب ان ماله اخلده، روش حساب خلود باز کرده بودن، تبت در پرتو برکت همین کوثر، همین کوثری که به حضرت پیامبر اکرم عطا شده بود، امثال ابو لهب ان شانک هو الابتر. این آقای ابو لهب تاریخ ثبت کرد یکی از کسایی بود که شانه پیامبر اکرم بود، یعنی مبغض پیامبر اکرم بود، کینش رو به دل گرفته بود و لحظه شماری میکردن که سیموت و فنستری همین از دستش راحت بشیم. تبت یدا، تبت، هیچی، پوت شد دستای پرش. خب ما اغنا انه ماله و ما کسب. یه عالم مال و ما کسب داشتم این خانم. این خانم وضعش از ابو لهب هم بدتر بود. ومرعتو، این که میگیم اینجا وایستید یعنی همین ومرعتو، یعنی همه این چیزایی که در مورد ابو لهب اومد در مورد ایشون هم هست. ایشون هم تبت شو، ایشون هم تبت شو، ایشون هم ما اغنا عنه ما. ایشون یکی از پولدارترین اشخاص اون وقت بود، پولدار، یه عالم طلا، یه عالم جواهر داشت و همه رو فروخت، همه رو فروخت در راه مبارزه با پیامبر اکرم، همه رو فروخت. دنبال این بودن که کوثر رو خاموش کنن. ببین چقدر آدم باید، چقدر انسان باید ساده باشه، چقدر الان هم هستن واقعا آدم مونده که چقدر اینها ساده هستن، با عطای الهی درگیر میشن، با عطای الهی. یه نفر با اسلام در بیفته، اسلام، اسلام دیگه یکی از اولین اقوال، اقوالیست که گفتن در معنای کوثر دیگه، اسلام، قرآن، قرآن. یه نفر با قرآن در بیفته، تبت. این عرض کردم قانونه، عرض کردم سنت الهی، هر کس، یعنی هر کی در بیفته برمیفته، هر کی با قرآن در سوخت و سوز نداره، به هر حال دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. و خیلی هم در افتاد در طول تاریخ، در افتادن و کم اهلکنا، و کم اهلکنا من قرنن، و کم اهلکنا قبلهم من قرنن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا. ركزا، ركزا یعنی کوچکترین صدایی ازشون میشنوی. کم، کم یعنی چی؟ یعنی زیاد. کم قرآن یعنی زیاد، یعنی چقدر زیادن. قبلهم یعنی قبل از همین آقای ابو لهب، قبل از این آقای ابو لهب چقدر بودن کسایی که در افتادن با عطای الهی. آیا کوچکترین صدایی ازشون میشنوی الان؟ همین آقای ابو لهب، شما برید ببینید چی شد، کجا رفت. یه صدایی، یه جلوه، یک اثر وجودی، یک خطی، کتابی، حدیثی، رکزا، جنبشی، حرکتی، رقصی، رکزا، رقصی. و جالبه یکی از اقوالی که در مورد کوثر گفته شده، قرآن که گفتیم خب یکی از اقواله، درسته؟ آره دیگه، قرآن اگه کوثر نیست چی کوثر؟ یه قول دیگه هم گفتن در مورد کوثر که خیلی جالبه، خود قرآن نه بلکه تأثیر قرآن رو گفتن. گفتن منظور از کوثر تأثیر قرآنه. یعنی آسان کردن قرآن. بعد من این قول برام خیلی جالب شد، بعد رفتم آسان کردن یک چیزی مثل کوثر، خیلی جالبه. حالا حساب کنید اگر این قرآن مشکل بود اون موقع دیگه کوثر نبود تأثیر قرآن. بعد من رفتم این آیات تأثیر رو دیدم، آیات تأثیر رو دیدم، بعد قبلشون بعدشون همشون صحبت از همین اقوام پیشین بودن، اقوام پیشین که ما اینا رو چنین و چنان کردیم، همشون رو ابتر کردیم دیگه هیچ اثری ازشون نیست. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، فلان قوم اومد نابودشون کردیم، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ثمود اومد نابودشون کردیم، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. و جالبه همین آیه آخر سوره مریم هم که خوندم، آیه آخر سوره مریمه، ببینید سوره مریم آیه آخرش، یعنی سوره اینطوری تموم میشه، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا، این آخرین آیه سوره مریمه. حالا قبل از این آیه چیه؟ بازم بحث تأثیره. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما يسرناه، ما قرآن رو آسان کردیم، به خاطر همین آسان سازی قرآن مطمئن باش که هر گونه دشمنی دشمنان خونسا خواهد شد، همشون ابتر خواهند شد. ما در واقع اگر در قالب سوره کوثر بخوایم بیاریم این میشه که انا یسرنا لک القرآن ان شانک اول ابتر، ما آسون کردیم قرآن رو در پرتو، یعنی خود این تأثیر علما گفتن، من نمیگم، علما گفتن تأثیر مصداق کوثره، معنای کوثر یعنی تأثیر قرآن، یعنی در پرتو این تأثیر قرآن ان شانک هو الابتر. و دشمنان اسلام به خاطر همینه، به خاطر همینه که هر قد که خدا سعی کرده بود قرآن رو آسون بکنه، اینها شروع کردن به سخت کردن قرآن. خیلی جالبه، خیلی برای من واقعا این نظر، این قول جالب بود که این دسته از مفسران چطوری به این مسئله دست یافتن. بعد از اینکه مراجعه کردم به آیات، دیدم که در پرتو همین آیات، آیات تأثیر، چون بعد از این آیات تأثیر بلا فاصله بحث ابتر بودن دشمنه. کسایی که روی مال و ما کسبشون حساب اغنا باز کرده بودن، حساب اغنا، دنبال غنا بودن، دنبال اغنا بودن، دنبال همین صمدیت خودشون بودن، ما اغنا عنهم ماله و ما کسب، به خاطر همین کوثر، کوثری که ازش بیخبر بودن، فکر میکردن جسم پیامبر اکرم بره تمومه، غافل بودن از کوثر، از کوثر اعطایی خداوند غافل بودن. و این خانم الان اینجا درست نقطه مقابل وجود پاک حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داره، یعنی این ور نهایت کثرت، نهایت امتداد، فوران، جوشش، و این ور چی؟ و امرأته اوج ابتریت، انقطاع، نهایت، ناچیزی، فی جیده ها حبل من مسد. کسایی که این حما، این ابولهب رو من میبینم به یاد شخص ترامپ میفتم، که بیشباهت هم نیست به ابولهب، با اون چهره لهبی خودش، با اون موهای لهیبوار خودش. لهب یعنی شعله‌ور دیگه. دنبال خاموش کردن انقلاب، دنبال خاموش کردن وجود حاجی قاسم سلیمانی بود. اما ببینید چطوری تکثیر شد، ببینید چطوری تکثیر شد و این کثرت شروع شده و تا کجا و تا حالا هیچی نگذره، همش 3-4 سال گذشته دیگه. ببینید تا کجاها رسیده برکت وجود این شهید. این نشانکه هو الابت. حالا همین خود آقای ترامپ تبت شده هستن، همین الان دیگه تبت شده. اما حالا میگیم خب حالا نشد، حالا یه رکزایی داره، یه صدایی داره، یه رقصی داره، یه جنبشی داره اینا. اما خب فردا پس فردا تب تموم میشه میره. اونجا باید گفت هل تو حس من هم من احدن او تسمع لهم رکزا. فرعونش دیگه الان هیچ صدایی ازش در نمیاد، از اینا میخواد در بیاد. اینو اون یکی اون یکی اون یکی همشون ابولهب. ابولهب یعنی آتش افروز. ابولهب دقیقاً هم لفظاً هم معنن یعنی آتش افروز. لهب یعنی آتش. خانومش هم آتش افروزی میکرد، آتش افروزی میکرد تا برکات دین اسلام رو خاموش کنه، تمام بکنه، فنستریح راحت بشن. اما وجود همین خانم راحتی رو از وجود اینها گرفت. سوره قل هو الله هم که مراجعاتی داشتیم، بریم حالا سوره های قبلی. این سوره انا اتیناک الکوثر که سوره اصلی ماست، این هم آیه ناتیناک الکوثر. حالا قبلش چی؟ قبلش سوره ارائیته رو داریم. من یه 10-20 دقیقه دیگه هم انشاءالله اگر خسته نیستید صحبت کنم و بعد رشته کلام رو بدیم خدمت شما و بهره ببریم. اللهم صل علی محمد. از همین کلمه ماعون شروع میکنیم. ماعون، کوثر یعنی ماعون. ماعون معن یعنی جریان. ماعون یعنی چیزی که جریان داره. یمنعون الماعون، همین خانم میخواست مانع ماعون بشه. منع معن، ببینید ریشه شون یکی ها، منع معن. یه دی وجودشون ماعونه، جریان داره، همه جا رو میخواد بگیره، برکاتش همه جا رو بگیره. یه دی میخوان مانع بشن، میخوان خائن شانکه هو الابتر. خودشون خاموش میشن، نمیدونن کوثر یعنی چی. اگه بدونن هیچ موقع وارد این بازی نمیشن. خیلی باید انسان ساده باشه که در بیفته با کوثری که خدا جاری کرده در بیفته. این نشانه که هو الابتر دیگه. من مجبورم سریع رد بشم. اینا رو باید دید واقعا، رأی تا اینا واقعا چیزای دیدنی، آدم باید ببینه اینا رو. سوره قریش و فیل که کاملا با هم تنگاتنگ هستن و علما خب از قدیم خیلی هاشون گفتن این دو سوره در حکم یک سوره است. علم تر کیف فعل ربک و اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تزلیل. تزلیل تطبیب. تطبیب رو داشتیم، تبت تباب تطبیب. و ما زادوهم غیر تطبیب، ببینید، یعنی اینا این همه تلاش میکنن، این همه خرج میکنن، اون خانم همه داراییشو میفروشه در راه خاموش کردن کوثر، اما چی؟ و ما زادو هم غیر تطبیب، اینا غیر از تبت و تباب و نابودی و دستخالی شدن هیچی نصیبشون نمیشه. علم تره اینا رو هم باید دید، باید دید اصحاب فیل بودن اینا. آخرشون چی؟ فجعل هم کعصفن معکول، ابتر کعصفن معکول. هل تسمع لهم من، هل تسمع منهم من احد، او هل تحس منهم، تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا، چیزی احساس میکنی از اونا؟ فجعلهم كعصف ماكول. اولش علم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، آخرش چی؟ كعصف ماكول، ساکت، سکوت مطلق، حتی یه قبر هم ازشون پیدا نمی کنی. حتی یه قبر مزبله هم براشون شما نمی تونی شناسایی بکنی، غیر از البته این آقای فرعون که خدا نجاتش داد تا مایه عبرت بشه، اما نشد. علم تره نمی بینی؟ با کوثر الهی در می افتن اینا. کوثر همیشه، حتی قبل از اسلام، عطای خدا، خدایی که فقط به مسلمان ها که عطا نکرده، خدا به همه پیامبرا عطا کرده. خدا معطی، اسم معطی خدا یکی از اسماء حسنای خدا. کسی با عطای خدا در بیفته، علم یجعل کید، نقشه میچینن، چنین میکنیم، چنان میکنیم، میریم ترورش میکنیم، نمیدونم فلانش. کید در برابر اسلام دارن نشستن، دارن نقشه میچینن، میگن خب چی کار کنیم، اونو بزنیم اول، اینجا رو بزنیم فلان. چقدر انسان باید واقعا جاهل باشه در برابر عطای خدا بیسته. شنعان، شانه، کینه، کینه بپرورد. میدونید چه کینه ای دارن، چه زغنی دارن، چه شنعانی دارن اینا در سینه نسبت به اسلام و قرآن. ببین اصلا خود همین کینه پروری نسبت به اسلام و قرآن اوج دیگه حماقت، یک اوج شقاوت و بدبختی یک انسان باید باشه که هستن و همیشه هستن و همیشه در اطرافیان ما آدمایی هستن که هستن واقعا اهل کینه است. باور کنید تو همه این حوادثی که همین حوادث غزه، آدمایی هستن که ببینید انواع فحش‌ها رو به مسلمونا میده، یه دونه از اینا رو نثار اسرائیل کودک کش نمیکنه، داره میبینه که با چشم خودش میبینه هزاران هزار کودک سوختند، پودر شدند، زغال شدند، یه فحش از اون فحشای بی نهایت خودش نثار اسرائیل نمیکنه. آدم هستن ها، من میشناسم، اطرافیان ما، بعضن آشناهای ما، یه عمر باشون زندگی میکنیم، یه عمر داره فحش میده به انقلاب و اسلام و مسلمان ها و این ور اون ور، یه دونه از اونا رو شنعان به این میگه ان شانعک هو الابتر فجعلهم کعصف معکول فیلون لکل همزت نومزه. لمز رسول در تاریخ اومده، اینا همزش میکردن، یعنی نیش میزدن. همز، مهماز یعنی اون چیزی که نیش میزنن به اسب و الاغ و اینا، بهش میگن مهماز، یعنی وسیله همز میزنن الاغ پرواز میکنه. یعنی وقتی که سوسرا میره اینا ویلون الذی جمع مالا و عدد یحسب ان ماله اخلده. آقای ابولهب فکر میکرد رو مالش و ما کسبش حساب اخلاد باز کرده بود. اینا اهل مال و عدده عده و عده هستن، هی آمار آمار توپ تانک مسلسل بمب اتم فلان. پس چنین میکنیم چنان میکنیم. وجود مبارک کوثر، وجود مبارک حضرت زهرا، همه اینها رو خونس، همه آمار و اعداد و ارقام و همه رو خونسا میکنه، ابتر میکنه. این مال و عدد، این عدد به هر رقمی برسه، حالا عدد عده یا از عده است فرق نمیکنه، چه از اعداد بیاد چه از عدد بیاد، به هر رقمی برسه در برابر عطای الهی چیه؟ ابتر میشه. یحسب ان ماله اخلده. کلا کلا یعنی نمیفهمن، با معون الهی در افتادن. معون وجود حضرت زهرا رو میخواستن منع بکنن، جلوشو بگیرن، جلو جریان رو بگیرن. اما دیدید که این جریان به هر حال همیشه هست. استاد میفرمودن رضوان الله علیه که تفسیر سوره کوثر، تفسیر آیه کوثر رو ما در سر تا سر سیره نبوی باید مشاهده کنیم، از اول تا آخر سیره نبوی، نه اون 23 سال بلکه خیلی فراتر از اون، و سیره اهل بیت همش تفسیر ناعتینا کل کوثره. به خاطر این کوثر مقدسی که خدا عطا کرده هیچ غمی به خود راه ندادند، هیچ غمی. در روایات هستش که وقتی سوره کوثر نازل شد پیامبر اکرم غمگین بود، و سوره کوثر که نازل شد پیامبر اکرم لبخند زد. سوره کوثر همینه، سوره کوثر اومده ما لبخند بزنیم. سوره کوثر برای اقامه لبخند بر لبان مسلمانان نازل شده. مسلمانی که ناامیده، یعنی اصلا نمیدونه کوثر یعنی چی، مسلمانی که دل سرده نمیدونه ناتینا کل کوثر چیه، خطاب ناتینا رو اصلا نشنیده نمیفهمه. خب اینها سوره های قبل و بعد سوره کوثر و آیه کوثر بودن که مروری کردیم و دیدیم که همه اینها دارن آیه مورد نظر ما رو دارن تفسیر میکنن. یه نگاهی هم به این سوره گونه های همگروه در واقع بندازیم، سوره ها یا سوره گونه هایی که با انا شروع شدن و همگروه های سیاق مورد نظر ما هستن. انا انزلنا فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. شما این و ما ادراک رو بذارید کجا؟ و ما ادراک ما الکوثر، و ما ادراک ما الکوثر. واقعا اینطوریه، لیلت القدر خیر من الف شهر. شما به یاد کدوم حدیث میافتید این آیه رو میبینید؟ لیلة القدر بله حضرت زهرا رو به عنوان لیلت تفسیر لیلت القدر معرفی میکنه. بله دقیقاً چیه یادتون هست؟ مراد از لیلت القدر وجود مطهر حضرت زهراست. چیز عجیبی نیست، همونطور که لیلت القدر ادامه داره، خیر من الفش، یعنی ظاهرشو نبینید، عرض کردم کوثر ظاهرش کوچیکه، ظاهرش یه شبه، ظاهرش یه دختر خانم 17 ساله است، حالا کمتر بیشتر، ظاهرش یه چشمه کوچیک آبه که جریان هم حتی نداره، نشسته است در گوشه ای. اما چی؟ خیر من الف شهر. تنزل الملائکه و الروح فیها. حضرت فاطمه منزل ملائکه بود، در احادیث هست، محل تنزل ملائکه بود و نه فقط ایشون، هر کدوم از خانم ها، هر کدوم از دختران میتونن منزل ملائکه باشن، هر کدوم از آقایون. حتی قل هل انبئکم بمن تنزل الشیاطین، میتونه منزل شیطان هم باشه، انسان میتونه منزل شیاطین باشه با گناهکاری خودش. تنزل علی کل افاک اسیم، یه انسان میتونه اونقدر اهل افک باشه، افک اهل شایع پراکنی و تهمت و اینا، خیلی منزل مناسب و چرب و نرمی است برای شیاطین. تنزل علی کل افاک اسیم، و یه انسان میتونه منزل ملائکه باشه، تنزل علیهم الملائکه ان لا تخافی ولا تحزنی، کسی که کوثر الهی رو درک کرده باشه منزل ملائکه می دیگه هیچ خوف و حزنی نداره، ان لا تخافی، هیچ خوف و حزنی نداره، ناملایمات رو تحمل میکنه اما منتظر فتوحات الهیه، منتظر نصرت الهی که در این سیاق ها، در تقریبا در همه سیاق ها هست. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فصبر. ببینید اینجا هم باز فصبر داریم، بعد از انا، شوخی نیست، انا، انا بعدش خدا از ما تکلیف میخواد، وظیفه میخواد، انا فصبر، ما این قرآن رو با تمام وجود نازل کردیم. به تعبیر استاد رضوان الله علیه، هر چی داشتیم و نداشتیم رو در قالب این قرآن تقدیم شما کردیم، دار و ندارمون رو، یعنی قرآن همه چی داره. فصبر وذکر فسجد سبه این هاولا رو ول کن، این هاولا یحبون العاجله، عاجله یعنی همون ابتر، ابتر یعنی تموم میشه، عاجل یعنی تموم میشه، زود گذره، ادامه نداره، دم نداره، دنباله نداره. و یذرون وراءهم یوما ثقیلا الاخر. انا ارسلنا نو، این سوره نو خیلی جالب بود برای من و با سوره کوثر خیلی اشتراک جالبی داشت. اشتراکش این بود که سوره نو هم اولش اناز، آخرش یه ابتره، ولا تزد الظالمین الا تبارا، منتها اونجا تبره، بت رو تبر، مغلوب همه دیگه، و معنیشون هم یکی، به تبرم از اینجا تبر میگن چون قطع میکنه. این نشانه که ول ابتر ولا تزد الظالمین الا تبارا، خیلی قشنگی. بعد انا فتحنا لک فتحا مبینا، خیلی ولله جنود السماوات والارض، مخاطب این آیه جنود سماوات و ارض در خدمت اوست. جنود سماوات چون مال خداست دیگه، دست خداست، بنابراین کسی که با خدا باشه جنود سماوات و ارض در خدمت اوست. من دیگه همینطوری رد میشم، انا لننصرو، ببینید باز بحث نصرت، بعدش هم فصبر، نصرت اذا جاء نصر الله والفتح. همینطور انا انزلنا التورات، بعد ادامه بدید، بازم همین بحثا به نوعی مطرحه که من گم کردم اینجا الان، اب نداره. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین، و من همینجا بحثم رو تمام میکنم، به بخش دیگه طولانی شد. سپاسگزار هستم از همه سروران گرامی حاضر و آنلاین. در ادامه خیلی خوشحال خواهیم شد که مباحث شما رو بشنویم. اللهم صل علی محمد. سال روز ولادت حضرت امام خمینی رو هم شایسته است که تبریک بگیم، به عنوان یکی از برکات این کوثر عظیم الهی، حضرت امام خمینی که خودش حالا شده کوثر، ادامه داره دیگه، هر یمنعون الماعونی خلاصه بخواد واقعا جلوی این کوثر رو بگیره، واقعا باید بهش خندید. و همچنین روز مقاومت، روز مادر، همه اینها الحمدلله مناسباتی است که پیش هم جمع شده و این بحث ما هم با همه این مناسبات به الحمدلله متناسب بود. در خدمت سروران هستیم.
اللهم صل علی محمد. خیلی ممنونم از سمیناری که به روز و به موقع، ببخشید، کارگاهی که به روز و به موقع تشکیل شد و این جای خالی پر شد الحمدلله در کانون زبان قرآن. آیه آخر سوره مریم رو که شما مثال می زدید و فرمودید که در اطراف آیاتی که از تأثیر ذکر نام برده شده، در اطراف این آیات آیاتی هستش که اشاره به اقوام پیشین میکنه که هل تسمعوا منهم رکزا. بعد به تأثیر ذکر اشاره کردید که خب خدا خواسته قرآن تأثیر بشه، راحت ذکر بشه. این به ذهن من رسید که خدا ولقد یسرنا القرآن للذکر کرده تا تسمع منک ذکر رکزا، یعنی از قوم تو این صدایی که از هیچ قومی بعد از گذشت قرنها به گوش هیچ کسی نمی رسید، قرآن آسان شد تا این صدا از قوم تو به گوش همه برسه، قرنها هم بگذره و صدای قرآن در بین قوم تو بپیچه تا صدای قرآن در کل جهان بپیچه. برای شنیده شدن این رکس قرآن تأثیر شده، ولقد یسرنا القرآن لذکر تا تسمع منک و من قومک رکزا.
احسن، بسیار عالی. قطعا این تلاش هایی که در جهت مشکل سازی قرآن صورت میگیره، مطمئنن، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، مطمئنن به دشمنان اسلام همین شانه، همین آدمایی که کینه دارن، کینه پیامبر رو دارن، کینه حضرت زهرا رو دارن، مستقیما به اونا برمیگرده، میخوان سخت کنن. و موفقم بودن متاسفانه، سخت کردن تا این ابتریت رو پس بزنن به سمت اسلام، به سمت قرآن. همیشه در طول تاریخ، در طول تاریخ اسلام دیگه همیشه بوده دیگه، دین اسلام رو خدا همیشه مطرح کرده. پس بزنن به سمت اسلام، اما خب همیشه به قول معروف ریشش بسوزد.
یه نکته دیگه هم با توجه به سوره کوثر که شما فرمودید حدیث داریم که پیامبر وقتی این سوره براشون نازل شده لبخند زدن، و با توجه به اون آیه عسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، من احساس میکنم شاید پیام سوره کوثر دوباره دیدن اطرافمونه، یعنی اینکه با دقت به اطرافتون، به دارایی هاتون نگاه کنید، به چیزایی که باهاشون در ارتباطید، حتی چیزایی که خوشتون نمیاد، تکرهو شیئن، و از همه اینها شما میتونید با داشتن خدایی که سوره کوثر رو نازل کرده میتونید اون کوثر رو بگیرید. یعنی به قول اون فرمایش سهراب سپهری، چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. اگه به خیلی از مسائلی که درگیرش هستیم دیدمون را عوض کنیم و اون دید کوثربین در ما فعال بشه، حتی از سخت‌ترین مواردی که باهاش روبرو هستیم میتونیم کوثرها را استخراج کنیم و اون موقع دیگه خودمون رو به قول شما مخاطب سوره کوثر بتونیم. حتی این آیه در سیاق طلاق ذکر شده اگر اشتباه نکنم، در سیاق همسرانی که ناسازگارن، یعنی قرآن می‌فرماید که حتی اگر دیده کوثربین داشته باشید، از دیدن همسران ناسازگارتون باز هم شما کوثرش رو برداشت میکنید. یعنی ناسازگاری همسرتون هم برای شما خیر کثیر خواهد بود اگر درست ببینید، اگر چشماتون رو بشید.
یکی از علما معروفه به خانمش میگفت خیر کثیر.
یعنی خانمش ناسازگار بود؟
به هر حال به خانمش آره میگفت خیر کثیره.
خب خانما که هستن خیر کثیر، ولی ناسازگاراشون هم هستن، یعنی حتی اگر ناسازگار هم باشن.
بله به نوعی درسته، حسن بارک الله فیک، خوش اومدید آقای. بس سلامت باش. بفرمایید آقای سلطان زاده.
حالا چون بحث ناسازگاری دران هم شد، شیخ قبل در تذکرت الاولیا آمده که شیخ قبل حسن خرقانی به بیابان رفته بود، دی از یاران قدیمش به شهر آمدند و سراغ خانه شیخ ابوالحسن را گرفتند. مردم راهنمایی کردند، به در خانه شیخ رفتند، در زدند. همسر شیخ ابوالحسن پشت در آمد و گفت کیستید؟ گفتند چند نفر از دوستان شیخ هستیم، از دوستان قدیم که بار سفر بسته ایم و به اینجا برای دیدن شیخ آمده ایم. گفت بروید، مگر اینجا کاروانسراست و توهین های زیادی به این مهمانان کرد. آنها راه خود برگرفتند و به قصد رفتن از شهر بیرون آمدند که در خروجی شهر دیدند که شیخ ابوالحسن بر شیری سوار شده و مقداری هیزم بر روی پشت شیر گذاشته، و چون بدانجا رسید بار شیر را خالی کرد و به شیر گفت برو و فردا بیا. دوستان شیخ ابوالحسن را در بر گرفتند و گفتند که ما امروز دو چیز عجیب دیدیم. گفت چه دیدید؟ گفتند یکی این که به در خانه تو رفتیم و با از همسر تو خواستیم که شیخ کجاست، به ما توهین بسیار کرد. دوم این که ما به خروجی شهر آمدیم و دیدیم که این شیر رام تو شده. گفت به خاطر این که من آن زن را تحمل کردم، خدا این شیر را رام من کرد.
فرین حالا فرقی نمی کنه چه همسر مرد باشه یا زن باشه. بله، به هر حال دو تا راه در پیش داریم. یه راه اینه که تو سرمون بزنیم، بعد بگیم بله خب همش یه شانس داشتیم، اونم یه فرصت داشتیم، اونم از دست رفت و خسرت دنیا و آخره بشیم. حالا طلاق اینا هم که خب مشکلات خودشو داره دیگه، اوضاع معمولا بهتر نمیشه، بدتر میشه. و راه دیگه اینه که به هر حال دنبال خیرات کثیر الهی باشیم. بله، و این وجه اشتراکش با معنای کوثر اینه که همونطور که عرض کردم کوثر دیده نمیشه، کوثر به این راحتی دیده نمیشه. ظاهرش مثلا یه همسر ناسازگار هیولا صفته، اما درش خیرال فعصا فعین کره توموهن فعصا ان تکره شیئن و یجعل الله فیه خیرن کثیرا. ظاهرش حتی اینه، اما تکاثر برعکسه. تکاثر فریباز، چشما رو پر میکنه و هیچی هم توش نیست، هیچی توش نیست خیر از لهو و لعبه دیگه. انما الحیات الدنیا لهو و لعب الهاکم و تکاثر و تکاثران فی الاموال و الاولاد تفاخر و تکاثر، برخلاف کوثر که تفاخر آور هم نیست. تفاخر آور نیست چون ظاهر چیزی نداره که. آره بله.
حالا در همین دوران من یه مورد رو خودم دیدم که یه خانمی یه دختر و یه پسر داشت، شوهرش طلاقش داده بود. دیدم رفته با یه مردی که زنش فوت کرده و 3 بچه معلول شدید داره با این ازدواج کرده و الان حدود 15 ساله 20 ساله که داره این بچه ها رو تراخوش میکنه که حالا 2 تاشون هم فوت کردن، یکی دیگه مونده. بهش گفتم که چرا با این همسر چیز کردی، ازدواج کردی؟ این که 3 بچه معلول داشت میدیدی. گفت به خاطر این که برای این که این بچه هام زیر دست نامادری سختی نکشند، حاضر شدم بیام سختی این 3 معلول رو تحمل کنم.
اینجوری. بسیار عالی. خانم دکتر خرخالی نوشتن که سلام بر شما، ختم آیات به حرف را که مفید تکرار و تداوم و استمرار است، جاری بودن این کوتاه‌ترین سوره قرآن را تا ابد به زیبایی نشان می‌دهد. همین که حرف را به هر حال به عنوان حرف آخر آیات این سوره مطرحه، چون حرف را حرف تکریر و تکرر دیگه، صفت تکریر داره. و این حرف را می‌فرمایند که جاری بودن این کوتاه‌ترین سوره رو نشون میده. متاسفانه ما هم به هر حال قبول کردیم که سوره کوثر کوچکترین سوره است، کوتاه‌ترین سوره است، و علامتش هم اینه که اگه به تفاسیر مراجعه بکنید خواهید دید که در حد 1 صفحه 2 صفحه 3 صفحه. من امیدوار بودم مثلا برم فلان تفسیر رو پیدا بکنم و این کارم کردم، با مشقت رفتم بعضی از تفاسیر رو پیدا کردم به امید این که مثلا یه چیزی به دستم بذارم. اما با کمال ناباوری دیدم که نصف صفحه که عمدش هم به ترجمه و اینا در واقع گذشته بود. آره باور کردم چون سوره کوثر کوچکترین سوره هست، بعد تفسیرش هم بس کمه دیگه. سوره بقره چون بزرگترین سوره هست تفسیرش هم زیاده، 2 جلد، 3 جلد، 4 جلد و بعضا حتی چه بسا بیشتر تفسیر سوره بقره. بعد به سوره کوثر که میخواب که این که خب چیزی نداره، در حال که خب سوره کوثر اسمش روشه، یعنی این سوره خیلی بزرگه، خیلی خیلی بزرگه. سوره بقره خب تفسیر خودش تفسیره، سوره بقره خودش تفسیره، اما این سوره کوثر که تفسیر نشده باید تفسیر بشه. اما مفسران همونطور که بارها در این کارگاه ها از جناب استاد شنیدیم، متاسفانه فقط و فقط به خاطر اینکه از آغاز قرآن شروع کردند، از آغاز قرآن شروع همه تلاش و قوت و قدرت خودشون رو صرف کردن در سوره های بزرگ، همینطور که اومدن تا آخر، آره شوخی نیست که مثلا 20 سال یه نفر زحمت بکشه، خب طبیعی است که وقتی به سوره های کوچیک میرسه دیگه همینطوری به قول معروف مثل بولدزر بزنه بره دیگه. یک صفحه الان المیزان رو ببینید، 2 صفحه، 3 صفحه، اونم مثلا در حد این که مثلا بگه که این آقایون مثلا اشتباه میکنن یا اینا مثلا یه جمع بین اقوال بکنه و یه چند تا کلمه رو مثلا معنی بکنن و چند تا شأن نزول اینا در همینه. در حالی که علامه طباطبایی خودشون گفتن از ایشون نقل شده که من اگر بخوام تمام معارف قرآن رو از یک سوره کوتاه استخراج میکنم. این در کتاب یادگارها میتونید این جمله رو که از ایشون نقل شده ببینید. و چیز عجیبی هم نیست، چیز عجیبی نیست اصلا، نه فقط ایشون بلکه هر کسی دیگه اگه تدبر بکنه خب به خیلی از معارف میرسه. اما خب متاسفانه اینطور شده دیگه. بر الفبای قرآن، این سوره ها الفبای قرآنه، این سوره ها اولین سوره های نازل شده است، این سوره ها اومده اسلام رو به جهان معرفی بکنه. همین سوره انا اتیناک الکوثر اومده اسلام رو به جهان معرفی کنه که یه نفر این سوره رو گرفت با اسلام آشنا بشه. سوره های دیگه هم هنوز نازل نشده ها، سوره های دیگه نازل نشده هنوز، یه نفر این سوره رو گرفت بگه حسبی، کافیه و بره دنبال کار خودش، من بس همه گرفتم اینو. ببخشید جناب استاد.
خیلی سپاسگزاریم از آقای دکتر مرادی. من عذرخواهی میکنم بخشایی از آغاز صحبت شما رو نتونستم بشنوم، شاید مطلبی که بگم تو همون بخش ها مطرح شده باشه ولی حالا یه مقدار
بعیده. بفرمایید.
در طرح جامع تفسیر سوره شناختی آیات، یکی از زمینه هایی که در فهم و تفسیر آیه میتونه کمک کنه به محقق اینه که ما موضوعات کلیدی مطرح در آیه رو به عنوان یک موضوع در قرآن مورد تحقیق قرار بدیم، یعنی تحقیق موضوع انجام بدیم راجبش، چنان که آقای دکتر مرادی این کار رو انجام دادن در ارتباط با کوثر و به عنوان یک موضوع در قرآن. یکی دیگه از قسمت‌های این آیه شریفه که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشه اون قسمت اعتیناک است، بحث عطای الهی. معمولا ما اون قسمت آغازین رو به عنوان آغاز یا هم آغازهای مشابه یا سوره هایی که هم گروه هم به لحاظ آغاز مشابه یعنی انا مورد توجه قرار میدیم. کوثر هم همچنین. یکی از اون قسمت ها بحث اعتیناک است، عطای الهی. حالا من میخواستم این قسمت رو اگر تو اون قسمت اول نبوده باشه هر جایش تکرار داره بفرمید که من وقت نگیرم. این قسمت رو یه مقداری بخوایم در قرآن به عنوان یک موضوع تحقیق کنیم. من تقریبا یه مروری داشتم برای کارگاه امروز روی آیاتی که همین به اصطلاح موضوع عطای رب، نه عطا به معنای در کاربرد عامش، یعنی جاهایی که در آیاتی که عطای الهی نیست این کلمه و هم خانواده هاش برای انسان‌ها به کار رفته یا در حول و حوش اون، تقریبا اونا رو عنوان مطالعه فشرده در قرآن، مطالعه موضوعی فشرده در قرآن،
خیلی عالی،
این موارد رو نگاه کردم و میخوام خیلی مرور سریع برای برخی زمینه ها، فقط میخوام بگم این زمینه ها هم هست در ارتباط با این کوثر، اتفاقا توسعه همون معنای کوثر یا موضوع کوثر در قرآن این قسمت عطا هم میتونه به مدد بیاد. با خود آیه شریفه انا اتیناک، ما در قرآن کریم 7 آیه در موضوع عطای رب وجود داره، یعنی یه فهرست تقریبا فشرده 7 آیه ای داریم، خیلی زیاد نیست تعدادش. از آخر به اول که سیر کنیم، از انا اتیناک الکوثر شروع میشه که بحثاش رو فهم. آیه بعدی میرسیم به سوره
زها
ولسوف یعطیک ربک فترضی. خب من فقط همون تیتروار میتونم عرض.
بله، این سوره زها و علم نشرح که دیگه کاملا ناظر بر آیه مورد بحث ماست. بله،
اینجا مفهوم رضایت در کنار عطای رب مطرح میشه، یعنی عطای رب عطاییه که به این قضیه اضافه کنید بحث کوثر رو. کوثر عطاییست، عطیه‌ایست که رضایت بخش است، رضایت و آرامش رو در زندگی انسان تولید میکنه. و اگر چیزهایی رو شما به عنوان چیزهایی که خدا داده، عطای الهی داده، این چنین رضایت بخش و موجب رضایت آرامش نمی‌بینید، باید علامت سوال بگذارید که چقدر این پیام انا اعتیناک الکوثر رو مانند پیامبر اکرم درک کردید و تجربه کردید و گرفت. در آیه شریفه بعدی جزاء من ربک عطاء حسابا، آیات سوره نبأ، اونجایی که از ان للمتقین مفازا شروع میشه تا میرسه به این آیه، جزاء من ربک عطاء حسابا، یعنی عطای الهی عطای حسابیه، حسابی هم یعنی کافی، اینجا حسابی اینجا به معنای کافی، یعنی انقدی هست که کاملا چشم شما رو، حساب کتاب شما رو پر کنه، در حالی که ممکنه همونی که فرمودن در ظاهر قضیه آنچنان دیده نشه. آیه بعدی هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. این حالا اینجا حساب به غیر حساب اونور قضیه قرار گرفته، یعنی وقتی این عطا اومد در ارتباط با این عطا، چیزی که سرریز این عطاست، چیزی که از این عطا شروع میکنه نشأت گرفتن، هازا عطا اونا، از این عطا شروع میشه، فمنون او امسک به غیر حساب، دیگه اون حساب نداره. اگر در لحظه ورودش حساب کتاب کردید، دیدید خب به حساب کتابتون میخوره و کافیه، بعدش دیگه به غیر حساب این زاینده است و همین جوری شما میتونید ازش انواع استفاده ها رو بکنید. آیات بعدی قال ربنا الذي اعطى كل شيء، سوره صاد، این آیه‌ای که خوندم سوره چیز هازا اتانا در سوره صاد، همون ذیل قصه سلیمان نبی که خداوند بهش ملک و با امکانات و فناوری ها و انواع چیزا رو میده، کل و قواسن و بناش شیاطین ده، آخرش این مطلبه که هازا اتانا فمنون او امسک به غیر حساب. در سوره طه داریم قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، که این جمله آشنای ما در جمله در واقع حضرت موسی در مقابله با فرعون، اعطى كل شيء خلقه، عطای الهی، خلق، خود خلق، عطای الهی که معمولا دیده نمی شود و یک عطای کوثریست، خود بودن. خیلی وقتا ما از بودن به بعد رو میبینیم، خود این که ما تک تک ما یا چیزهایی که هستن و خدا برای ما آفریده هستن و میتونستن نباشن. آیات بعدی در سوره اسراء داریم، کلن نمد ها اولائه و ها اولائه من عطا ربک، یعنی عطا رب هم، و ما کان عطا ربک محذورا، عطا رب نسبت به هیچ کس فروگذار نشده. اف نظر و انکم و ذکر صفن انکنتم قوما فاسقین، و انواع این بیانها رو در قرآن داریم که خدا از هیچ کس، تو که گبر و ترسا وظیفه خورداری دیگه، اینا انواع هم در ادبیات ما اومده، عطای الهی آنچنان که کوثری باشد و اون اوصاف، از هیچ کس فروگذار نشده. و آخرین آیه هم در سوره هود آیه 108، و اما الذین سعدوا و فی الجنت خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز. این غیر مجزوز هم باز یکی دیگه از ویژگی های
کوثر،
آره دقیقا تفسیر کوثر در قرآنه، عطای غیر مجزوز، عطای کوثری،
یعنی غیر ممنون،
غیر ممنون، یعنی دیگه تمومی نداره. سپاسگزارم، ببخشید.
احسنتون، بسیار عالی، خیلی جاش خالی بود این روکرد موضوعی. بله، در من یادم رفت اینو آغاز بگم که تفسیر سوره شناختی آیات، در این روش ما هم از سوره شناسی کمک میگیریم هم از روش تحقیق موضوعی، که من در واقع بحثایی رو ناظر به سوره شناسی مطرح کردم، بعد استاد سعیدی یک تحقیق موضوعی فشرده در واقع در رابطه با کلمه عطا ارائه کردن که جاش خیلی خالی بود. خیلی ممنون. بله جناب خانم ترسل بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم از ارائه خوبتون و تبریک میگم این روز رو. حالا باز میخوام اشاره کنم به همون کتاب مطالعات قرآن در سیره نبوی که اشاره داشتیم به مطالبی. اونجا استاد گفتن که در واقع کوثر همه اون چیزی هست که خداوند به پیامبر داده، یعنی مسلمون بودن. و کوثر رو وقتی در مقابل ابتر ببینیم، یعنی مسلمون بودن در مقابل مسلمان نبودن، و هر چیزی اسلامی بودنش در مقابل اسلامی نبودنش. و واقعا من حالا چون سوره کوثر انا اعطینا کل کوثر خطاب اولش به پیامبر هستش، ولی از اونجایی که اومده نام یک سوره شده و یک آیه در یکی از سورهای قرآن قرار گرفته، خطاب به همه مخاطبان قرآن و همه مسلمانان در درجه اول هست. و این خود این پی بردن به این که انا اعطینا کل کوثر، چه کوثرهایی به ما عطا شده، من احساس میکردم تو کل زندگی میتونه آدم رو مشغول بکنه. و اینکه مسلمان ها الان یکم واقعا بخوام به خودشون بیان، یه خورده درست در واقع در جایگاهشون قرار بگیرن و قدرشناس نعمت های خدا باشن، این آیه خودش خیلی تذکر خوبیه واقعا. یعنی مسلمان ها ببینن یکم از اون حالت خودکمبینی در بیان، ببینن چه کسرهایی دارن. و یه نمونه تفاوتشو من یادم میاد توی مثلا تفسیر سوره شناختی آیه ادعونی استجب لکم داشتیم، تحقیق موضوع نیایش داشتیم، اینکه بیان شد اینکه مثلا حضرت موسی کلیم الله هستن و بودن، یعنی ولی برای امت اسلام یعنی بعد از پیامبر این صحبت با خدا مثل اینترنت پرسرعت آنلاین 24 ساعته همیشه فراهم هست. اینکه فایز سالک عبادی انی فنی قریب اجیب و دعوت ازا دعانه، اینا نعمتایی هست که مخصوص امت پیامبر هست که همیشه میتونن با خدا صحبت کنن، همیشه این ارتباط براشون بازه. بعد حالا این یه مطلب کلی بودش، من از صحبت شما احساس کردم چقدر واقعا همه مسلمان ها جایی داره که برگردن و یه جور دیگه نگاه کنن به این سوره کسر. یه مطلبی که میخواستم بگم این بود که حالا درسته که حضرت زهرا در واقع یه مصداق از هم و کامل از کسر هستن که به پیامبر عطا شدن، و خواستم به یه مصداق دیگه اشاره بکنم. حضرت خدیجه کبرا، مادر حضرت زهرا، واقعا در وجود ایشون هم، وجود کوثری ایشون هم میشه اون انا عطینا کل کوثر رو دید که به پیامبر عطا شده به عنوان یک در واقع کوثر، یکی از مصداقهای کامل و بارز. بله. و اینکه غیر از حالا اون که ایشون ام المؤمنین هستن و اینکه پیامبر یک فرزند داشتن حضرت زهرا و ایشون مادر معنوی همه مسلمان ها هستند و حضرت خدیجه کبرا مادر معنوی همه مسلمان ها هستند، غیر از این همین به تعداد سیدها نگاه کنیم، یعنی خودش مادر تعداد کثیری از مسلمان ها هستند. و اینکه از استاد با زمین و نقل داریم، به نقل از یه شخصی گفتن که ایرانی ها به سختی کسی میتونه ثابت بکنه که سید نیست، یعنی اگه واقعا حالا از مادر از پدر نه اون سیده، حالا فقهی رو بگیم، به سختی کسی میتونه، و این قابل تعمیم به دنیای اسلام هستش. و خواستم بگم این هم باز یک نمونه شاید بشه گفت ظاهری، حالا اون معنویش که سر جای خودش هست، از وجود هست زهرا و حضرت خدیجه کبرا هستش، ام المؤمنین بودن ایشون.
اللهم صل علی محمد. احسنتم، بسیار عالی. یه دقیقه فرصت داریم.
سلام باشون.
بله جناب بروجردی بفرمایید.
سلام، صدای من دارین؟
بله بفرمایید. سلام بر شما.
خدا قوت. متاسفانه من نتونستم کامل توی کارگاه باشم، همراه و حضوری، حالا چه آنلاین. یه نکته به ذهنم رسید، من بیشتر قسمت دوم رو بودم، این بود که خیلی جالبه و یک هشدار جدی باید برای ما مسلمان ها باشه که بتونیم این کوثر رو واقعا در تمام زندگیمون ببینیم و این آیه و این سوره بتونه به ما یک جهانبینی بده، در واقع جوری که همه جا بتونیم کوثری ببینیم در واقع و کوثرها رو ببینیم. اگر نتونیم کوثری ببینیم، ما کوثرها رو هم قطعا نمیتونیم ببینیم، همون جور که به خود سوره کوثر نگاه ما تکاثری بوده و به واسطه این که این سوره کوتاه‌ترین سوره است به لحاظ حالا طول آیات و طول خود کل سوره، ما این رو خیلی بهش اهمیتی نمیدیم، به جهت اینکه نگاه ما صرفاً همیشه کمی بوده و کیفیت هیچ وقت برامون مطرح نبوده و اون چشممون رو پر کرده و انگار خود همین سوره کوثر، خدا با این سوره کوثر رو با خودش حتی شکل ظاهریش اندازش برای ما تعریف کرده، ولی ما همچنان نتونستیم این رو به خوبی درک بکنیم. از این جهت میگم که خود این سوره کوثر کوتاه‌ترینه، اما عمقی داره، اما جهان‌بینی به ما میده که شاید بتونیم بگیم که همین یه آیه، حتی همین یک سوره، برای یک زندگی، برای یک زندگی کامل کاملا بسه و کافیه. خیلی ممنون و متشکرم.
احسنت بر شما، بسیار عالی. سروران آنلاین هم یادداشتایی رو دارم، من سریع بخونم، فرصت هم تمام شده. عرض شود جناب حسینی نوشتن که الگوگیری از حضرت زهرا برای زنان دنیای امروز به چه صورت می شود؟ منظور اولویت ها و موضع رفتاری ایشان. با توجه به معنای کوثر، بله نوشتم با توجه به معنای کوثر، الگوگیری از حضرت زهرا برای زنان دنیای امروز به چه صورت می شود؟ من فقط یه جمله بگم، این الگوگیری از حضرت زهرا رو ما با الگوگیری از سایر پیشوایان نباید تفکیک کنیم. الگوگیری از پیامبر اکرم همون الگوگیری از حضرت زهرا است، الگوگیری از قرآن همون الگوگیری از حضرت زهرا است، اینها رو نباید تفکیک کنیم. قرآن رو ما دریابیم، در واقع حضرت زهرا رو دریافتیم و بارها ما تأکید کردیم که حقیقت وجود این معصومین علیه السلام همون قرآن هست، اخلاق پیامبر اکرم همون قرآن هست، ائمه هدا اخلاقشون همون قرآن بود. بنابراین ما یکایی که دستورات و آیات قرآن را اگر مد نظر قرار بدیم، در واقع همه اینها به معنی الگوگیری از حضرت زهرا است. بعد جناب مدحت هم، آقای مهندس مدحت هم اظهار لطف کردم، ممنون. از همه سرورانی که اظهار لطف کردن سپاسگزارم. آقای دکتر رجبی هم آیه حدیث الناس معادن که معادن الذهب والفضه، مردم معدن ها هستند، وجود مردم مثل وجود معدن هست، مانند معادن طلا و نقره، که گفتن که این حدیث هم تفسیر ناتیناکل کوثر هست، در تایید برخی از فرمایش های سروران این رو نوشتن که سپاسگزار هستیم. خب خانم دکتر خلخالی هم مطلبی رو نوشتن که یه خورده طولانی هستش، سروران آنلاین خودشون مطالبه کنن دیگه، چون فرصت تمام شده من نمیتونم بخونم، اما خب استفاده میکنیم. خیلی سپاسگزار هستیم از شما و سایر سروران. همینجا 84مین کارگاه آموزش و آشوریشی تفسیر سوره شناخته آیات رو به پایان میرسونیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وعلى آله.